گفتگوی هفته، برنامه ای از رادیو پیام. درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام. ساعت 11:06 و بخش دوم برنامه امروز رو آغاز میکنیم. در خدمت جناب آقای امیر جواهری هستم، سخنگوی کانون همبستگی با کارگران ایران، و سلام عرض میکنم حضورشون و خوش آمد میگم بهشون به استودیوی رادیو پیام از طریق خط تلفن.
من نیز عرض سلام درود دارم به شما و همینطور به شنوندگان رادیوی پیام. در خدمت شما.
خدمت از من آقای جواهری، خیلی خوش آمدید. خب ما هفته گذشته آقای جواهری، اگه خاطرتون باشه که قطعا خاطر شما هست برای اینکه خاطر شنوندگان بیاد، خب به موضوع در واقع صدمه‌ای که کارگران ایران در مورد از بابت کرونا خوردن، علاوه بر اتفاقاتی که میفته کرونا مزید بر علت شد و توضیحاتی شما ارائه کردین. برای همینم از برمیگردیم به دو هفته گذشته و سوالات خودمون رو که باقی مونده بود ادامه میدیم در مورد پیامدهای آسیب پذیر زندگی کارگران. مثلا اگه ممکنه چند نمونه در سطح هپکو، دشت مقان، ماشینسازی تبریز یا همون هفتپه خودمون ورود بکنیم، ببینیم که مثلا شما در مورد هپکو اگر اشکال نداره توضیح بدید.
خواهش میکنم. خیلی هم خوب، اتفاقا قرار بود که سر هپکو با هم صحبت کنیم، ولی اجازه بدید من به یکی دو موضوع کارگری و رخدادهای پیش روی ورود بکنم، بعدم به سوال مشخص شما در رابطه با هپکو میپردازم.
خواهش میکنم.
توی آذر ماه هستیم. من در بحث هفته پیشم گفتم آذر ماه ماه رویدادهای پرشمار در جنبش مطالباتی درون کشور ماست. 6 آذر 99 داوود رفیعی کارگر اخراجی پارس خودرو رو بعد از تحت فشار گرفتن وثیقه گزارش توسط دستگاه قضایی، هنگامی که به دادسرای شعبه‌ای که مسئول پیگیری این قضیه بوده مراجعه میکنه، بدون حکم قبلی و اطلاع قبلی توسط ماموران اجرای احکام در اونجا، مستقر در اونجا، 74 ضربه شلاق برش وارد میکنن. 74 ضربه شلاق بر تن یک کارگری که حکمش اخراج بوده، حالا من بعدا بهش ورود میکنم. ایشون تو سال 91 اخراج میشه و اتهام توهین به وزیر کار محکوم به شلاقش میکنن. هرچند که الان علی ربیعی وزیر کار سابق که سخنگوی دولت حسن روحانی شده، مرتب داره این طرف و اون طرف در واقع می نویسی که آقا من از شکایت خودم در حق این آدم گذشتم. مثلا فرض رو بریم بذاریم که ایشون گذشته باشه، ولی از جهت اجرای احکام که این شلاق رو بر تن و بدن این کارگر فرود آوردن، مشون از اون داستان بود. ایشون به همراه فرزند خودش جلوی وزارت کار درب ورودی شما میسته، پلاکاتی دستش میگیره و شکایت میکنه از شخص علی ربیعی و بهش میگه که این آدم باید پاسخگو باشه. هم موقع میگیرنش، بازداشتش میکنن، بعدم خب وثیقه میذاره میاد بیرون. این حکم شلاق نشون داده که وثیقه گذاشتن برای هر کارگر، برای هر دانشجو، برای هر فعال زن، برای هر فعال اجتماعی در واقع یک نوع گروکشیه از طرف حاکمیت جانبدار زندان و شلاق و تبعید و آوارگی. در همین رابطه مشخص که این شلاق بر تن این کارگر فرود میاد، اسماعیل بخشی، فعال کارگری شناخته شده اخراجی نیشگر هفت‌تپه، توی تیترش میمیسه که این تن شلاق خورده که میبینید فقط تن داوود رفیعی نیست، این تن شلاق خورده تمام کارگران ایرانه. بله، کارگر با رنج و مشقت تولید میکنه، زالو سودش رو میبره، زالو اختلاس میکنه، کارگر شلاقش میخوره. تهم شیرین عدالت تنها شلاق بر تن کارگران. تو همین رابطه مشخص کانال تلگرامی سندیکای شرکت واحد هم می‌نویسه که داوود رفیعی از بازداشت شدگان روز کارگر سال 98 بوده، چند بارم در اعتراضاتی که نسبت به اخراج از کار داشته بازداشت میشه و متاسفانه اولین بار نیست که پاسخ حق خواهی و مطالبه دیگه کارگران رو با شلاق و زندان و مصادیق از این نوع میدن، چرا که خود یک تن از کارگران شرکت واحد رو هم جلوتر از داوود رفیعی در واقع برش بکن شلاق صادر کرده بودن. آقای مقدم، محمود صالحی فعال کارگری شناخته شده در کردستان هم طی یک یادداشتی که تو فیسبوک خودش به شکل علنی می‌نویسه می‌نویسه که داوود جان صبر داشته باش. صالحی در خطاب به کارگران و تشکل‌های کارگری و انسان‌های آزادی‌خواه می‌نویسه که داوود رفیعی کارگر اخراجی پارس خودرو بعد از اخراج در برابر ساختمان وزارتخانه همچون کارگران اخراجی دیگر از کارفرمای خودش شکایت می‌کنه. بعد از ماها پیگیری مسئولان روابط کار از او درخواست میکنن که تا مبلغ 200 میلیون تومان رشوه به اونها بده تا حکم ابقا بر کار براش صادر بشه. من همین دو سه روز پیش یه گفتگویی رو از داوود رفیعی با رادیو ندا شنیدم که این ماجرا اونجا هم در واقع بر زبان آورده شد که خود داوود رفیعی گفت من بعداً به این موضوع ورود خواهم کرد. شما حساب بکنید یک کسی رو از کار اخراج میکنن، بعد اون آدم شاکی میشه، به اعتراض با میشه جلوی وزارت، بهش میگن اگه قراری که باز کردی بر سر کارت باستی 200 میلیون تومن بدی. یعنی رشوه‌گیری به زور در روز روشن از یک کارگر اخراج. خوب طبیعیه که این پاسخ مثبت نمیده به چنین بدبستانی و باز هم به اعتراض خودش ادامه میده تا اینکه بدنش رو مصالحه میکنن و 74 ضربه شلاق بر تنش فرود میارن. محمود صالحی ادامه میده که داوود جان در حقیقت اجرای این احکام قرون وسطایی تنها در حق تو نبود، بلکه اجرای این احکام ضد بشری علیه تمام کارگران ایران و جهان بود. داوود جان، ما کارگران ایران ضمن محکوم کردن این احکام ضد انسانی هیچ وقت این بی احترامی به خود و طبقه کارگر فراموش نمیکنیم، اونو تو حافظه خودمون ثبت میکنیم. بعدم دو تا موضوع رو مطرح میکنه، میگه که نکته‌ای که توجه ما رو به خودش جلب کرده اینه که رئیس قوه قضاییه یعنی ابراهیم رئیسی یکی از شعارهایش مقابله با رشوه‌خواران و در ادارات دولتی و غیر دولتیه. وقتی در زمان تصدی او بر بدن کارگر معترض که آماده نبوده تا به درخواست کنندگانش رشوه بده شلاق میزنن، در رابطه با این حکم قرون وسطایی دو سوال دیگه برام به وجود میاد. اینکه آیا رئیس قوه قضاییه تو خالیه؟ یه دستگاهی که فقط شعار میده؟ دیگر اینکه با اینکه این دولت در اصل ضد کارگره که چنین در واقع فتنه اندوزی در دستگاه قضایی و آپارات قضاییش متوجه در واقع تن و بدن یک کارگر میشه. من برانم بیگمان شلاق بر گرده کارگران نمونه ای از اقتدار حاکمیتی که این بحران های چند وجهی در واقع داره باش دست و پنجه نرم میکنه. شلاق بر پشت کارگری وقتی فرود میاد نمونه انتقام سخت نظام داخلی گیومه است که از مردم و طبقه رنج و کار جامعه‌ای که امروز به فریاد اومدن میخواد بگیره. هدف این شلاق‌ها در این موقعیت تنها به نوعی ایجاد فضای ترس و وحشت میان مردمیه که کارد به استخوانشون رسیده. حاکمیت اسلامی برای حفظ خودش تو شرایط رشد گسترده نارضایتی‌ها از ناتوانی حکمرانی ملایان و نشان دادن به اصطلاح اشراف امنیتیش به دستگیری مدام و گسترده فعالان کارگری، فعالان معلم، فعالان دانشجویی، مدافعان حقوق زنان، اقلیت‌های ملی، فعالان محیط زیست، بهائیان، دستفروشان، زنان و سرپرست خانواده، روستاییان و زحمتکش که همچنان رو به اعتراض میارن برای در واقع واخواستای خودشون، نظام اسلامی در محاصره این خشم این مردم در واقع گیر کرده، ربودن فعالان سیاسی و مدنی تو کشورهای همجوار، حتی پخش اعترافات سخیف و خودساخته و رو دوش اونها میذارن، همه و همه نشانه اینه که اینا کفگیرشون به ته دیگ خورده و فکر میکنن که با شلاق فرود آوردن بر بدن یک کارگر میتونن جامعه رو به عقب نشینی وادارن. غافلم از این که اسماعیل بخشی اونگونه جسارت‌آمیز تو تویترش میگه، محمود صالحی به عنوان یک کارگر شناخته شده اون میگه، شرکت واحد آن میگن، و این نظام بیش از پیش مجبوره که مفتزه بشه و سخنگوی دولتش علی ربیعی هی این در اون در میزنه، واسطه داره میگیره که آقا صالح نیکبخت میتونه گواهی بده، عباس عبدی میتونه گواهی بده که آقا من این حکم شلاق رو پس گرفتم و چرا نمیفهمم تو ساز شبکه های میسازه چرا اسم من این روزا میاد. این نکته اولی بود. یه نکته دیگر هم داشتم، اونم کوتاه میگم. امروز 14 آذر همید، دو روز دیگه 16 آذر. 16 آذر از اون جنس رخدادهایی که من هفته پیش بهش پرداختم، یعنی 16 آذر 1332، یعنی حدود 67 سال دیگه توی نظام شاه و تو نظام شیخ، 16 آذر نماد نیروی آگاه و روشنفکری جامعه ما در برابر تجلی حاکمیت کودتا، در برابر استبداد، در مقابل فشار، در مقابل زندان و تعطیلی دانشگاه ها وایستاده. و ماجرای 16 آذر هم در واقع بعد از پیروزی کودتا به زعم شاه این بودی که دانشگاه رو میخواست فرش قرمزی بکنه زیر پای ریچارد نیکسون، معاون رئیس جمهوری وقت ایالات متحده آمریکا، و از سرگیری روابط خودش با بریتانیای اون روزگار که 4 ماه پس از کودتای مرداد 28 مرداد 32. خب دانشجویان بیکار نمیشنن، اعتراض میکنن و توی محیط دانشگاه دست به اعتراض میزنن، گارد ضد شورش وارد دانشگاه میشه و شروع میکنه به تیراندازی که توی میانه مصطفی بزرگنیا و احمد قنچی و آذر شریعت رضوی با یورش سربازان شاه و عواملش تو دانشگاه کشته میشن. از همون روز 16 آذر نماد این شعار اتحاد، مبارزه، پیروزی در جنبش دانشجویی که بلاینات ها تعطیلی نداره. امروز که داریم صحبت میکنیم بیش از 9 ماه از تعطیلی دانشگاه به بهانه شیوع ویروس و کرونا تو کشور میگذره. همونطوری که تو هم به درستی اشاره میکنی، همیشه جمهوری اسلامی سر بزنگاه ها انگار یه چیزی قراره بیاد اون رو از مخمصه رها بکنه، که امروز کروناست. از روزی که دانشگاه تا به امروز تعطیل شده 10 دانشجو بازداشت میشن، 7 حکم قضایی علیه دانشجویان صادر میشه، علاوه بر اینها حکم حبس 7 دانشجو ابلاغ و 2 پرونده قضایی علیه دانشجویان گشوده میشه، 1 دانشجو هم اعدام میشن و منزل 3 دانشجو تفتیش و مسائلش رو ضبط میشه. خب من پرسشم اینه، یا به طور کلی جامعه روشنفکری و آزادخواهی ایران پرسشش حاکمیت اینه، آیا دانشجو رو که میگیری میبری درون کرونا، درون زندانی که پر کرونا است، کرونا بیشتر تهدیدش میکنه یا تو دانشگاه است که خودش میتونه از خودش مواظبت بکنه؟ این نشانه اینه که اینا یک بار دیگر تعطیلی دانشگاه رو به سبب پیشگیری از شیوع کرونا مسقط و رأس تهاجم خودشون به جنبش آزادی‌خواهی و در واقع دانشگاهی کشور قرار دادن و جا داره که در آستانه ورودمون به 16 آذر یاد دانشجویانی که این گونه روپای خودشون وایستادن و مقاومت ورزیدن تا بتونن پوزبند بزنن به حاکمیت شاه گرامی می‌داریم. اما پرسش تو در رابطه با هبکو یا علل عموم وضعیت صنعتی مثل هفت‌تپه، اجازه بدید امروز روی هبکو مکس بکنیم، به اینکه در نوع خودش خبراشو خیلی می‌شنویم که هبکو آزراب، هبکو آزراب، آزراب، هبکو عراق فلان اینا. این داستان هبکو چیه؟ کارخانه موافق دیگاره؟
بله قربان، با
گفتم شاید تو توی حرفایی که من زدم نکته‌ای داشته باشی.
تنها نکته این که بالاخره مثل ماشین‌های گذر موقت سعی می‌کنه رژیم اسلامی زمان بخره برای خودش، ولی دیر یا زود انقدی نمونده که خروش مردم رو شاهد باشیم در همه عرصه‌ها، از کارگری گرفته تا همه اقشار جامعه.
آره همینه، اتفاقا اون نکته‌ای هم که اسماعیل بخشی به اشاره میکنه یه جای دیگر هم میگه که آقا اینا میان بر سر تن ما میزنن و ما رو وامی دارن از ما، در واقع فیلم تهیه میکنن، منظورشون طراحی سوخت است، ولی میبینی که نیروهای امنیتیش چگونه زیر دست پای خودشون روز روشن میان سر و اونا رو زیر آب میکنن، همین ماجرای فخری آزاد. و به هر حال کارخانه و شرکت هیپکو توی روزگاران شکل‌گیری خودش که من حتما بهش ورود میکنم، تونسته بود با کارخانه های ژاپن و آلمان و حتی ولوو سوئد همکاری هایی بکنه، و شاید پیش از اون که با بسته شدن راه آهن تهران و جنوب توسط کارگران آدم که وقتی واگذار میکنن شرکت هیپکو رو بهش به اصطلاح بپردازه، متوجه میشه که این غول صنعتی بزرگ کشور ما که با کارخانه های معظم ژاپن و آلمان و سوئد در واقع قرارداد داشته، چگونه راه افول رو در واقع طی میکنه و به اینجا میرسه. هر کسی اگر علاقمند باشه درباره صنعت هیپکو و دشواری هاش توی شهر عراق بدونه، دانش خودشو اضافه کنه، کافیه که وقت بگذاره و توی گوگل کلمه هیپکو رو سرچ بکنه. صدها صفحه در رابطه با هیپکو مطلبش بالا میاد. من تلاش میکنم توی این گفتگو ابتدا پایه‌گذاری این صنعت رو به شنوندگان عزیز رادیو پیام باز بشناسونم، بعدم به دشواری‌هاش ورود بکنم. هیپکو من میتونم خیلی راحت بگم این غول صنعت ماشین سازی در توی خاورمیانه، نه فقط توی مثلا کشور ما و فلان کشور همسایه، حالا توی شهر عراق به خاک افتاده و نفسهای آخرش داره میکشه. حالا بعد میگم چرا. من چندی پیش داشتم روی هیپکو کار میکردم، جایی خوندم که یکی از کارگران میگه که سالن غذاخوری اینجا برای غذا دادن به 8000 کارگر ساخته شده، اما امروز تعطیل شده چون که 700 کارگر داره که کاری هم برای انجام ندادن اینجا هست. شما حساب بکنید از همین یه شاهد مثال که سالن غذاخوریش 8000 نفره بوده، امروز 700 تا آدم توی این صنعت بزرگ هست. حتی به عبارتی میگن که هیپکو اونقدر قدومت داره که رنگ شخصیتاش داستانش رو از خاکستری دنیای واقعی به سیاه‌سفید قصه ها بکشونه. و اینکه 120 هکتار زمین در دل عراق به این صحنه نبرد قهرمان های گوناگونش در دوران جنگ 8 ساله، در دوران سازندگی دولت رفسنجانی، در دولت احمدی نژاد و روحانی از خودش رد به جا میذاره که حالا حتما باید بهش اشاره کرد. داستانی که از احمدی نژاد و دولت خدمتگزارش تا بیژن زنگنه که در واقع وزیر سابق و فعلی نفت تون نقش دارن و نمونه های مثال زدنی از خصوصی سازی در ایرانه، نمونه ای که میشه اون رو سیاه ترین خصوصی سازی تاریخ ایران دونست. من در یکی از جلسات گذشته به صنعت در واقع ماشین سازی اشاره کردم، ولی الان که وارد هیپکو میشم و دارم روش مکس میکنم، کار میکنم، میگردم که اطلاعات در واقع دست اول برای شنوندگان رادیو پیام گیر بیارم، متوجه میشم که این برگ خصوصی سازی ها انگار یکی از نفر بغل دستیش سیاه‌تره. این رو من سیاه‌ترین خصوصی سازی تاریخ ایران قلم داد میکنم. حالا حتما میبینیم چرا این کلمه در خور این وشگستگی این صنعت بزرگه. شهر عراق برعکس بسیاری از شهرهای ایران در واقع قدومت باستانی اونطوری نداره که آدم بگه که مثلا هزاران سال توی تاریخ چندین هزار سال ایران ورق خورده. نه، این شهر تو دوران قاجاریه بنیادش گذاشته میشه و خیلی زود هم به دلیل قرار گرفتنش تو شورای ارتباطی ایران رشد میکنه. از سال تأسیس این شهر تا تبدیل شدنش به یک شهر صنعتی بیش از 200 سال زمان لازم نداره. اولین قدم های صنعتی شدن شهر عراق رو آدم شخیص و با در واقع پیشینه به اسم محمد خزائلی، مردی نابینا اما نابغه، در دهه 40 برداشت. در مورد زندگی این آدم مکس میکنه، متوجه میشه که در واقع چگونه با اینکه این چشم نداشت تونسته به دلیل دانش فزونی که در این آدم بود رشد بکنه و ترقی پیدا بکنه. حافظه میگن حافظه بسیار قوی داشت، پشتکاری مثال زدنی داشت. او رو به مکتب میفرستن که تا قرآن یاد بگیره، اما اونجا به قرائت معلم قرآنش ایراد میگیره و خانواده و اطرافیانش متوجه میشن که این آدم استعداد بیشتری نسبت به همسالانش داره، استعدادی که خیلی زود شکوفا میشه و با اینکه در واقع چشم نداره با یه آدمی رو براش میگیرن به عنوان در واقع منشیش یا کسی که بهش به سرعت کمک بکنه، این به سرعت رشد میکنه و میرسه به در واقع جایگاه متعالی ترقی به کمک همون یه منشیش. دیپلم میگیره، کنکور دانشگاه پذیرفته میشه، دانشجوی دانشگاه تهران میشه، فضائلی دو دکترای ادبیات فارسی و حقوق از دانشگاه تهران میگیره، سه زبان خارجی میدونسته، مدرسه مخصوص نابینایان میسازه، مجله مخصوص نابینایان منتشر میکنه و تو سال 1346 نماینده مردم عراق در مجلس شورای ملی در واقع قبل از انقلاب میشه. تو همین دوره بوده که خزائلی با رایزنی های متعددش موفق میشه که فرمان ساخت اولین شرکت صنعتی در شهر رو بگیره، و اینکه خودش از اون شهر عراق بوده. تو سال 1348 ماشین سازی عراق همزمان با ماشین سازی تبریز آغاز به کار میکنه و یک سال بعد کارخانه آلومینیوم عراق تو این شهر آغاز میشه و آغاز به کار این کارخانه که از صنایع مادر بودن تاثیر زیادی روی شهر میذارن. شما حساب بکنید که یه شهر نوبنیاد یا یه صنعتی وارد میشه، نیروی کار رو با خودش میگیره و شهر به جنب جوش میاد. درآمد و اشتغال زایی که از دو کارخانه برای شهر آورده باعث میشه که پای صنعتگران دیگری هم به این شهر باز بشه. از جمله تعریف میکنن که برادران رضایی یکی از این تازه واردا به عراق هم. این رضایی ها هم خودشون عجوبه‌ای بودن، چهار تا داداش بودن به اسم علی و محمود و عباس، اسم چهارمی یادم رفته، ابوالقاسم فکر میکنم. اینا از کودکی بدون پدر بزرگ شده بودن، کسب کارهای متعددی رو هم تجربه کرده بودن و این چهارتا هم توی تاریخ اقتصادی ایران در واقع نقش خودویژه‌ای دارن. اولین اونها کشف یکی از بزرگترین معادن مس کشور. حالا اینا چجوری معادن پیدا میکردن؟ خب آدمهایی که بخوان شم اقتصادی داشته باشن و واقعا یک کار رو بخوان پشت سر بگذارن و پیدا بکنن ناپیداهای خودشون رو، دست به ابتکار عملهای عجیب غریبی میزنن. میگن که اینها برادران رضایی به هر چوپانی که سنگ رنگی پیدا میکردن در واقع یک انعام دست بالایی میدادن، یعنی آدم های خودشون رو میفرستادن بین چوپان ها، چوپان هایی که میرفتن از ابتدای صبح گله ها رو میبردن توی این کوه ها برای در واقع خوراک رسوندن به اونها. اونها میگفتن شما اگر سنگ رنگی پیدا کردید اون محل رو تو ذهنتون بسپرید و بیاید ببینید که اینجا ما این سنگ ها رو پیدا کردیم، یه جایزه این به شما میدیم. اینا به این ترتیب موفق شدن که در پی جستجوی در واقع گنجینه مثل سرچشمه رو از همین طریق پیدا کردن. شرکت مثل سرچشمه از همین طریق شکل میگیره و نیروی وسیع انسانی رو تو خودش جا میده. دومین اثری که خانواده رضایی توی اقتصاد ایران توی همین شهر عراق از خودش به جا میذاره اینه که یکی از این برادران 120 هکتار زمین بین کارخانه آلومینیوم و ماشین سازی رو میخره و ساخت بزرگترین کارخانه تولید و مونتاژ ماشین‌آلات راه‌سازی خاورمیانه به نام هپکو رو استارت میزنه. خب پس اینجا ورود کردیم که چطوری این هپکو ایجاد میشه از طریق این برادران. رضایی موفق میشه که با شرکت کاترپیلار آمریکا قرارداد ببنده و خیلی زود به مدت 2 سال 2 سوله و ساختمان های اداری و خدمات رو پس از فروکش شرکتش بنا میکنه. 5 اسفند 1353 هپکو فعالیت رسمی خودش آغاز میکنه و 30 نفر دارن مشغول به کار بودن. شما حساب بکنید یه محیط کوچک ایجاد کرده بودن و مثلا سی نفر نه 300 نفر تو رو مشغول به کار بودم. تو بعدن همین این اشتباهات لپی من رو میتونی اصلاح بکنی، چون خیلی مهمه که بین 30 تا 300 نفر 300 نفر درش مشغول به کار میشن. اما خودشون که خب تو عراق نبودن، معمولا هم اینطوریه دیگه، آدمایی از این نوع در یه جای دیگرن. اینا دفتر مرکزی این شرکت رو تو خیابان سوریای تهران که فکر میکنم بعد از انقلاب اسمش شده سومیه تغییر پیدا کرده، این اونجا تأسیس میکنن و همینطور کارگراش وقتی که هی ماشینالات میارن و هی در واقع شروع میکنن به ابداع تولیدات جور با جور، به کارگرانش اضافه میشن. رضایی تعریف میکنن که توی یکی از سخنرانیهاش تو مراسم افتتاح رسمی این کارخونه توی همون در واقع سال بعد 54 که پایه‌اش گذاشته سال 55 از کارخانه جات ایبکو سخن به میون میاره و خیلی ها شگفت‌زده میکنه. ها تو اینجا هستی؟ معلوم بود که اینا طرح دارن، طرحهای بزرگ داشتن که پایه‌های این صنعت رو در واقع توسعه بدن و همینطور از یک کارخانه نه بلکه از سلسله کارخانه جات در واقع هیبکو صحبت میارن. حرکت بزرگی که توی این هیبکو آغاز شده بود خیلی زود باعث شاخص شدن این کارخانه تو ایران میشه و بسیاری از نخبگان جذب این شرکت میشن. پس از گذراندن دوره های آموزشی، یعنی اینها رو در واقع تو ایران نگه نمیداره، میفرسته توی کشورهای مختلف، تو کارخانجات اروپا آمریکا اینها رو اعزام میکنه. پس از آموزش های تخصصی اینا به کارخونه باز میگردن و میشه گفت که اولین حلقه های مدافع حقوق کارگران تو کارخانه هیبکو هم توی همین آمده شدها در واقع شکل میگیره و دسته ای از کارگران کارخانه هایی که به گروه های گوناگون مبارزه نزدیک بودن تو این صنعت نقش داشتن. انقلاب بهمن که میشه، خانواده رضایی رو ترک میکنن مثل خیلی های دیگر. دولت در واقع وزارت صنایع سنگین مدیریت کارخانه هیبکو رو در اختیار خودش میگیره. خب تو بیا و درستش کن دیگه. هرچی که بعد از انقلاب دست این جماعت افتاده، نه تنها رشد و ترقی با خودش همراه نکرده، بلکه با این دست اون دست شدن افتاده به دست آدم های ناکارآمد. ولی خب ماجرای هیبکو به همین حدی که بعدن رضایی ایران رو ترک میکنن و میفته به دست وزارت سنگین خلاصه نمیشه، جنگ شروع میشه. هیبکو تازه اهمیت استراتژیکش توی این جنگ خودشون نشون میده. ماشینالات راهسازی هیبکو راهی جبهه ها میشن و ساخت معابر و جاده ها و خاکریزا را آغاز میکنن و هیبکو توی این سالها بسیاری از اپراتورهاش رو توی همین جبهه های جنگ از دست میده. این آدمای تصویر کرده که رفته بودن در واقع این صنعت رو تو اروپا کشورهای مختلف گوناگون آلمان و ایتالیا و این طرف اون طرف دیده بودن از دست میده. البته تجربیات تازه‌ای هم برای ساخت ماشینالات اینا به دست میارن. مثلا میگن که اولین خودروی زرهی جنگی ایران توی هیبکو ساخته میشه و یک گریدری که با ارتفاع کم که مخصوص استفاده تو عملیات مناطقی که عملیات ها توش انجام میشده در واقع توی این دوره جنگ ساخته میشه. تو عملیات ولفرج 8 رو موتورهای که از آلمان و این کشور آورده بودن در مقابل ساخت سازهایی که هیبکو انجام میداده، خیلی هیبکویی ها وسایلش عملیاتی تر بودن توی جنگ. همین نقش ویژه بوده که عراق رو 3 بار وادار کرده کارخانه هیبکو رو بمباران بکنه و هنوز پس از گذشت سالها میگن که اثر ترکش ها روی دیواره سالن های مونتاژ این کارخانه دیده میشه. بعد از جنگ هم هیبکو که تازه ماشینالات مورد نیاز دوران سازندگی دولت رفسنجانی رو به عهده داشت، در واقع تحول جدیدی رو متوجه خودش میکنه. آدمی که مدیریت جوان هیبکو رو داشته به اسم علی محمد رفیعی نامی به عنوان مدیر عامل هیبکو انتخاب میشه و او تلاش میکنه که سیاست برادر رضایی رو در پیش بگیره. یعنی چی؟ یعنی اعزام کارگران مهندسان هیبکو برای آموزش در اروپا از سر گرفته میشه. دوره‌های متعددی اعزام به خارج توی این دوران کارخانه هیبکو، یکی از غنی‌ترین کارخانه‌های کشور از نظر نیروی انسانیه. مثلا میگن که تو سال 1370، یعنی تو دهه 70، بزرگترین سوله صنعتی خاورمیانه که مساحتش حدود 60,000 متر بوده توی هیبکو ساخته میشه. سوره ای که حتی یک ستون یا مانع هم میگن مزاحمش نمیشه، لازم مهندسی بسیار مدرن ساخته شده بود. سالن های ماشینکاری، جوشکاری ایبکو توی همین سال ها ساخته میشه. و به هر حال این مدیر جوان آقای رفیعی 17 سال مدیر عامل ایبکو میشه. ایبکو توی این زمان اونقدر کارخانه مهمیه که در طول اجرای پروژه سرن توی اروپا که بزرگترین آزمایش علمی تاریخ جهانه، قسمت هایی از میز نگهدارنده آشکارساز و محافظ استوانهیشو همین ایبکو میسازه و میفرسته برای اونها، مثل این که در واقع میفرستن سوئیس تا جایی که یادمه. اما ایبکو یهوی تو سال 1385 به شکل عجیبی به بخش خصوصی واگذار میشه. تا به قول یکی از کارگرای شرکت ایبکو، پروژه ناتمامی که صدام با 3 بار بمباران نتونسته بود انجام بده، به دست دولت ناکارآمد احمدی نژاد اتفاق افتاد. خب من این رو با تفصیل گفتم که پایه در واقع سوالات بعدی تو هم باز بشه، ولی جا داره که دو سه تا نکته هم بگم. این آقای بیژن زنگنه که امروز وزیر نفته، با اینکه میگن از جهت اخلاقی آدم سالمیه، اما تخصصش تو نفت. کارگرای ایبکو میگن هر چیزی رو با نفت مقایسه میکرده، میگفته فلان دستگاهی که تولید میکنیم خیلی ارزانه، پول این تعداد بشکه نفت اینقدره، باستی گرانش میکنه. همین نفتش رو در واقع
جوایدی. یه لحظه صدای شما قطع و وصل شد اگر ممکنه.
آره گفتم که آقای زنگنه علی‌رغم این که میگن از جهت اخلاقی آدم سالمیه، اما تخصصش تو نفته، هر چیزی رو با نفت مقایسه میکرده و مثلا میگفتم فلان دستگاهی که تولید میکنیم خیلی ارزانه، پول این تعداد مثلا بشکه نفته، بایستی گرانش میکنیم. این جابجایی های گران کردن ها مسئله می شده که در واقع تولیدات ایبکو در مقایسه مثلا با تولیدات چین کلی از مشتری های خودش رو در واقع چیکار بکنه، از دست بده. تو نهایت زنگنه نتونست اونها رو تحمل بکنه، بس از یه سال نیم از ایبکو میره. و توی همون سالها یک از منظر من یک در واقع خیانت بزرگی در حق ایبکو و کشور انجام میشه و تعداد زیادی دستگاه دست دوم چینی از طریق خرمشهر و بندرعباس وارد کشور میشه. حالا دیگه شنوندگان رادیو پیام وقتی من این آدرس ها رو میدم میدونن که ورود کالا از طریق بندرعباس و از طریق خرمشهر یعنی چی. مشخص نیست که چه کسی تونسته چنین مجوزی رو، مجوز وارداتی رو بگیره، اما انظر من دارم ایبکو رو دنبال میکنم، مشخص وقتی صاحب چنین صنعت بزرگی یه آدم جهادیه، یعنی از جهاد پاسداران اومده این صنعت رو گرفته، وارد کننده ماشین آلات جایگزین هم سپاه میشه که ده ها اسکله غیر قابل کنترل داره که پیشتر در موردش من توی همین برنامه صحبت کردم. و به این ترتیب میشه این بحث رو به اصطلاح جمع کرد که چگونه شکل گرفت این صنعت، چگونه تو دوره جنگ از خودش قابلیت نشون داد، چطور در زمان سازندگی نقش ایفا کرد، چطور در دوره احمدی‌نژاد دست به دست شد و تو سال 85 در واقع به نحوی زمینگیرش کردن و اون رو به بخش خصوصی واگذار کردن و الان در کجا وایستاده که بخش زیادی از نیروهاش رو از دست داده. مثل این که من یه نکته رو الان داشتم مرور میکردم، جنبندی میکردم، یه نکته رو جا گذاشتم و اون اینه که این صنعت رو تو واگذاریش در واقع به کی دادن. این نکته خیلی مهمیه و اون چی که من دنبال کردم که ببینم چی شده، یه آدمی به اسم عطاریان، علی اصغر عطاریان، سرمایه‌دار اصفهانی بوده، مالک شرکت‌های گوناگونی از جمله شرکت‌های مبارز، صندوق نسوز کاوه هم دسته ایشون بوده. عطاریان سابقه فعالیت تو جهاد سازندگی سیستان و بلوچستان رو داشت. در ابتدا شروع کار توی ایبکو رفیعی مدیر عامل با سابقه هیپکو که گفتم بیشتر 17 سال تو اونجا مدیر عامل بوده و بعد از او هم بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشین نفت و الان هم که توی دولت روحانی وزیر نفت رئیس هیئت مدیره هیپکو میشه. این آدم یعنی عطاریان با این جابجایی که صورت میگیره این سهام این شرکت رو 74 میلیارد تومان قیمت گذاری کرده بودن. حساب بکنید ارزانترین زمین های این کارخونه هم قیمتش بیش از این مبلغی بوده که در واقع به سمان بخش دولت احمدی نژاد به این آدم دادن. هیپکو 120 هکتار زمین در بهترین نقطه شهر عراق داره. به جز اون چند ملک دیگری توی شهرک صنعتی عراق و تهران هم از آن هیپکوه، ولی به این شکل به این آدم واگذار کردن. تازه خریدار شرکت در نهایت چیزی بین 20 تا 35 میلیارد تومان پول پرداخت میکنه و دیگر هیچ. یعنی همواره خود سازمان خصوصی سازی به عبارت دیگر دولت رو هم در واقع بدهکار خودش میدونه و به این ترتیب این صنعت به اصطلاح بگل میشینه و کارگراش مجبور میشن که همواره برای وصول مطالبات خودشون که در مرحله اول عدم دریافت حقوقی به موقعشون بوده دست به اعتراض بزنن. فکر میکنم دیگه خیلی طولانی شد ولی همین حد. اگر پرسشی شما دارید من در خدمت شما.
خواهش میکنم. پرسش که زیاد هست در ارتباط با هیپکو. خب خوب شد که با تاریخچش آشنا شدیم و خب حالا همون در واقع بخش آسیب پذیر زندگی کارگران موند که بگذاریم برای هفته آینده و همینطور چون فرصتمون خیلی کوتاهه همینطور سوالات دیگری که در ارتباط با هیپکو و همینطور خواسته های کارگران که هفته آینده راجبش بیشتر و بیشتر صحبت خواهیم کرد.
حتما و حتما. اتفاقا خیلی خوبه به خاطر اینکه من همین روزهای گذشته یک نامه‌ای رو که به شکل مشترک واخواست کارگران هفت تپه و هیپکور با خودش داره تو ست خبرگزاری اینا دیدم که نشون میده که هیپکو هم مثل هفت تپه هیچگاه از طلب مطالبات خودشون عقب نشینی نکردن و خوبی که شنوندگان رادیو پیام فریاد مشترک این کارگران دو صنعت رو که هر دو به ثمن بخش بخش خصوصی واگذار شدن و اینطور امروز کارگرانش دارن لحله میزنند و با اونا در واقع همراه بشیم.
سپاسگزارم از شما آقای جواهری. خواهش میکنم. من از شما سپاسگزارم. خیلی ممنون و آرزوی تعطیلات بسیار خوبی رو براتون دارم.
شاد و سربلند باشید.
روز بخیر.